الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه مطلبی رو اشاره کردیم یکی دوبار، حالا باز عرض میکنم تا انشاءالله بخوانیم و از این فصل چیزی نمونه، چون که بخوایم بریم و شنبه بیان دوباره اینها رو بخونیم خیلی هم فاصله میفته، هم زمان رو از دست میدیم. رضا سعی میکنم این رو تمامش بکنیم که اول هفته برسیم به اول فصل انشاءالله. بحثش که البته دو سه بار عرض کردم خدمتتون این بود که علت قایی درست است که به ماهیتهی مقدم است بر وجود خارجی خودش. تکرار کنم، علت قایی درست است که به ماهیتهی مقدم است بر وجود خارجی خودش، لکن برای اینکه این وجود خارجی درست بشه باید اون ماهیت جنبه، به این جمله خوب گوش بدید، اون ماهیت جنبه حیثیت فاعلی، علت فاعلی رو به فعلیت برسونه. حیثیت فاعلی، علت فاعلی رو به فعلیت برسونه. یعنی من اینجا نشستم میتوانم میز بسازم، قوه این کار رو دارم، اما همجور نشستم بعد میاد تو ذهنم که اگر یه چیزی داشته باشیم که روی اون چیز کتابمون رو بذاریم، قلم و کاغذمون هم بذاریم، عجب چیز خوبی میشه. این که علت قایی این میزه میاد حیثیت فاعلی من رو از قوه به فعل در میاره و من حرکت میکنم برای کار. پس بنابراین علت قایی منطقه نایت بفهمونیم از یه حیثیت علت قایی علت هست برای منی که علت فاعلی ما، اونم از حیث این فقط که قوه من رو به فعل در بیاره و الا علت برای خود من نیستا. بنا باشه علت برای خود من باشه باید مقدمه بر من بشه، حالان که این ماهیت وابسته به ذهن منه. یعنی من تو ذهنم دارم میگم عجب چیز خوبیه که این میزی داشته باشه اونا رو بذاریم روش، و وقتی وابسته به ذهن من مقدمه بر من نمیتواند باشد. درسته؟ این اشکالیست که بعضی کردن که چطور علت فاعلی مقدم است، ببخشید علت قایی مقدم است بر علت فاعلی. نه، علت قایی مقدمه بر علت فاعلی نیست، مقدمه بر وجود خارجی شیء است. اول اینجا ماهیتش هست، بعد وجود خارجیش میاد. درسته؟ این رو با کمی تفصیل جناب خواجه میخوان شرح بدن که حالا میخوانیم و انشاءالله تطبیق میکن. یه اشکالی امام فخر کرده که اون اشکال اشکال خوبیه اتفاقا، الان بفهمون تو توضیحشو بدم. عجیب اینه که خواجه جوابی که به این اشکال میده اصلا جواب نیست. کل حرف هایی که امام فخر به اشکال وارد کرده رو از نو، کل حرف ها رو از نو خواجه یه بار دیگر تقریر میکنه، به جای این که جواب اشکال بده میاد دوباره کل حرف خودش رو تکرار میکنه. ده دور این جواب رو بخوانید نمیدونید وجه جواب بودنش چیه. خب این که حرف بود که تا حالا میزدیم، اشکال امام هم رو همین ها بود. خب جواب امام کو گرفتی چرز میکنم؟ ایشون حرفش اینه، امام فخر حرفش اینه، میگه آقا این حکما خوب گوش بدین که یه بار تقریر کنم بیان بخونیم وقتمون از بین نره. میگه آقا این حکما میان برای علل طبیعی، یعنی اونهایی که فاعل به طبعه، فعل از سر طبیعتشون سر میزنه، نه از سر اراده و اختیار. ببینید شما آتش رو که بذارید اینجا، این لهیبی که میکشه و اطراف خودش رو میسوزونه، این اراده و اختیار او نیست، فعلیست که صادر از طبیعتشه. یعنی طبیعت میشه اقرب نظره کین است. ها؟ شما یه سنگی رو که رها میکنید، این سنگ خواه ناخواه هر قدرم بره بالا برمیگرده و میاد تا در محل طبیعی خودش قرار میگیره. اون وقت حکما میگفتن که طبیعت داره سنگ رو به طرف محل طبیعی خودش هدایت میکنه که غایت وجود اون سنگ اینه. نمیدونم، میترسم بریم تو این خیلی دور بشم و وقت پیدا نکنیم. ببینید قدما و معتقدن که طبیعت یه سلسله غایاتی داره که همه افعالش برای رسیدن به اون نقطه ایست که غایته. مثلا ببینید، میگفتن تو این عناصر اربعه‌ای که ما داریم یه مکان طبیعی هر عنصری داره. مکان عنصر طبیعی عنصر آتش ما فوق فلک قمره، لذا همیشه آتش رو به بالاست، چون میخواد بره تا برسه به. از اون طرف مکان طبیعی عنصر خاک لسقلهی مرکز عالمه. خب این عالم پوست پیازی مرکزش زمینه، هر کجای این عوالم خاک هست غایتش اینه که بیاد برسه به مرکز. گرفته چه از میکنم؟ لذا از آسمان شهاب سنگ ها که میاد میفته روی زمین، اونم نه اینجا با مرکز. منتها این چیزی که اینجا هست، این جرمی که اینجا هست قاصره، یعنی قصر می کند و می شکند اراده طبیعت را. لذا اون سنگی که میاد وقتی رسید به این سطح دیگه مجبوره وایسه. اما اگر این سطح نبود می رفت تا برسه به وسط عالم. گرفتی چی شد؟ همه عناصر اربعه مکان طبیعی دارن که اون مکان طبیعی وقتی درش قرار بگیرن غایت طبیعت حاصل شده. غایت طبیعت حاصل شده. خیلی خوب، میگفتن شما یه سنگ رو میندازید بالا، این میره تا اون تاق، بعد برمیگرده میفته روی زمین. اینجا مکانیست که طبیعت برای او در نظر گرفته. خوب گوش بدید، اینجا مکانیست که طبیعت برای او در نظر گرفته و اگه بهش برسه اون غایت انجام شده. امام فخر میگرد آقا مسئلتون طبیعت مگه شعور داره که این ماهیت تو ذهنش باشه؟ شما مگه نمیگید اینجا غایت این فعل طبیعیه، سوزوندن این کاغذ غایت فعل این ناره؟ مسئلتون مگه این شعور داره؟ خب آی نجار درسته تو ذهنش اون طرح رو میگرفت و میمد بر اساس او این میزا میساخت، باید چشم قبول داره. ولی طبیعت کجا هم چیزی داره؟ طبیعت شعور داره که بیاد در نظر بگیره این سنگ اگر بیاد تا مرکز عالم اینجا وایسه به غایت فعل طبیعی رسیده؟ هم چیزی در کار نیست که، شعور نداره که. پس چی میگیم که هر فعلی را غایتیست و اون غایت حتی در طبیعت هم موجوده؟ حالا با تفصیل زیاد امام فخر میخواد برسه به این که چون طبیعت حافظه و شعور و ذهن ندارد، پس افعال طبیعی اصلا دارای یک غایتی نمیتوانند باشند. اما جناب خواجه نصیر به جای اینکه جواب به ایشون بده، میاد دوباره توضیح میدهد که هر فعل طبیعی یه غایتی دارد که وقتی فعل به اون غایت رسید، طبیعت به هدفش رسیده. تکرار کنم، وقتی فعل به اون غایت رسید، طبیعت به هدف خودش رسیده. خب مسئلتون جناب خواجه این که دردی از ما درمان نکرد، شما که تکرار فرمودین. حالا ببینید، چون وارد این شدیم یه بار اینم بگم، حالا طوری نیست. ببینید درسته امروز هیچ کس معتقد نیست که ما در عالم عناصر اربعه داریم، مثلا عناصر اربعه معنی نداره دیگه، خود هر کدام از اینها مرکبه از چندین. و درسته که دیگه امروز کسی قبول نداره که ما در این عالم مکان طبیعی برای عناصر داریم و هرچه از عنصر خاک در عالم وجود داره میخواد بیاد روی کره زمین که مرکز عالمه. منطقه ببینید هیچ اشکالی نداره. غربی ها تو فلسفه علم یه صحبت خیلی خوبی دارن که در بین خود ما هم میتونه باشه با، ولی فرمول بندی نشده. و اون این که میگن بسیاری از نظریه ها بهترین و راحت ترین تفسیر رو علیکم السلام از پدیده ها ارائه میکنن. تکرار بکنم، خوب دقت بکنیم، بسیاری از نظریه ها بهترین و راحت ترین تفسیر رو از پدیده ها ارائه میکنن. چون تفسیر راحتی ارائه میکنن، ما همونو میگیریم، کاری نداریم که جوری درست باشه که قسم حضرت عباس روش باشه. خوب گرفتید؟ لذا یه موقعی گفتن با قضیه جاذبه زمین ما میتونیم مکان طبیعی ارسطو رو راحت تر تفسیر کنیم. یعنی نگیم زمین مرکز عالمه و عناصر هدف قایشون اینه که به، بلکه بگیم زمین یه جاذبه ای داره که این جاذبه باعث میشه که اون سیب جناب نیوتن. گرفتید؟ دیگه قائل به این نشدن که بعدم گفتن خب این چه کاریه، یه توجیه بهتری میتونیم بکنیم، مثلا توجیه گرانش. بعد گرانش رو هم گذاشتن زمین. ببینید خوبه نزد بفهمون، هیچ کدام از اینها اخبار از واقعیات عالم نیست، خودشونم معتقد نیستن اخبار از واقعیاته، بلکه میگن بهترین توجیه از پدیده هاست. یعنی وقتی سیب میفته رو زمین، این پدیده رو چطوری توجیه کنیم؟ تو کتاب ما داره اینجوری توجیه میکنه که او میخواد برسه به مرکز عالم، هیچ طوری نیست، یه توجیهه. میخوام بگم چون اون به هم خورده، فکر نکنید این حرفا بی خوده با. بعد اومدن گفتن با جاذبه توجیه کنه، بعد اومدن گفتن با گرانش توجیه کنه، حالا اصلا همون رو هم بل کردن. ملاحظه میفهمید؟ بنابراین اگر اون قسمت شو قبول نداریم، هیچ طوری نیست، باقیش کاملا صحیح از نظر عقلی. شما میتونید اون توجیه رو رها کنید، توجیه دیگری جاش بذارید. ملازمم اون چه عرض میکنم؟ خیلی. حالا بخوانیم که انشاءالله هرچه بیشتر بریم جلو، به هر حال اگر نرسیدیم بخونیم، من دیگه شنبه اینا رو نمیخونیم، این سر فصل که هفتمون حروم نشده، هم دوباره اینا رو از نو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اشکال جناب فخر با بیان تفاوت الهی طبیعی که میگن آیت و شون مایت و هی الهی حرکت هست نمال از لحن حرکت میشه داخل.
خب اون اگر بخوام صحبت کنیم خیلی وقت میبره. ببینید بهتر این کار اینه که شما بگید آقا اصلا کی گفته که الهی طبیعی هدف قایی نداره. شما اصل کبرای قضیه خرابه و الا اتفاقا همون سنگی که داره میفته شعور داره. این چوب این در شعور داره. هم خود ابن سینا یک جا تصریح میکند که میگه به نظر میاد حتی جمادات هم نفس ناطقه دارن، حیوان و نبات ها بل کنید و برید تو احجار، این نفس ناطقه داره. یادم نیست توی کلاس ها شاید رسالتون نفسش باشه، یادم نیست، ولی یه جا میگه که کاده، اول عبارت شم اینه، میگه کاده نزدیک به این است که بگیم هر چه در این عالم هست ولی اون فرشه، این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهونه. ما سمیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، هر چه هست یسبحونه بحمده. جناب صدرا که راحتش کرد، صدرا میگه که وجود مسابقه با ادراکه و کل ما یوجد فهو مشعرون. این فلاکس چون وجود دارد مرتبه ای از شعور رو دارد، چون وجود دارد مرتبه ای از شعور رو دارد. علیکم السلام. در زمان جناب بوعلی تبعاً لجناب ارسطو به این حرف به این صراحت قائل نبودن، ولی از سرم جناب بوعلی خودشون هم قائلن که کادر نزدیک است این که هر چه در این عالم هست دارای نفس ناطقه باشد، و اگر نفس ناطقه داشت دیگه شعور یکی از لوازم نفس ناطقه. حالا جالب اینه خود جناب خواجه در کتاب شریف تذکره آغاز و انجام که آقایون اگر این کتاب رو مطالعه بکنن خیلی خوب کتابیست، خیلی خوب کتاب از شاهکارهای خواجه نصیره، فارسی هم هست، تذکره آغاز انجام، کتاب بسیار لطیف خوبیست. در اونجا خود خواجه صراحتن فرمایش میکنن که هر آنچه که در عالم هست ادراک میکند مراتب علای از خودش رو. ببینید خوبه نشمان، شما که انسانید با نفس ناطقتون مراتب ادون رو هم، اما اونها مراتب عالیه رو درک میکنن، مراتب دانیه رو دیگه درک نمیکنن. حالا چرا؟ تو تذکره ببینید، تو تذکره آواز انجام، البته اگر رفتید به پان چاپ دفتر تبلیغاتش رو نخرید، چاپ دفتر تبلیغاتش مثل همین نسخه اشارات دفتر تبلیغات که جلوی منه افتضاحه. انشالله اسم نیورده بودی. از تصحیح های آقای حسنزاده است که تعلیقات ایشون هم داره، ماشالله افتضاح تر از اینه، ماشالله از این افتضاح تره. نمیخواستم اسم حضرت استاد بیاد دیگه، حالا گفتم. اما یک چاپی دارد به وسیله امیر کبیر، جلد خاکستری قهوه‌ای داره، ببخشید جلد خاکستری مقوایی داره، گفتم قهوه‌ای، جلد خاکستری مقوایی داره، نه مثل دفتر جلد گالینگو. اون رو اگر بگیرید خیلی خوبه، کتاب کوچولوی خوشخوان راحتیست، تو از کنم ستان شست خونده میشه و تمام. اونجا خواجه این فرمایش رو دارن، ولی اینجا نمیدونم چرا دوباره حرفای خودش رو تکرار کرده. خب این که دلیل نشد مولانا، این که همون حرفای تا حالامونه، رد امام رو بگو. در رد امام باید دیگر آقا چی گفته که اصلا اینا شعور ندارن؟ اتفاقا شعور دارن در این عالم، هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نیست مگر اینکه هم سمیعیم و هم بصیریم و هم هوشیم. هر چه هست، هر چه هست یسبح و بحمد ربه. نه اینم که وجودش که یک مرتبه کمالیست این کمال تسبیح باشد و چه بعضی ها خواستن این طوری درستش کنند و نه، نه که وجودش تسبیح باشد و وجودش مسبحه، یعنی داره تسبیح میگرد. آخه بعضی ها با گفتن الوجود و خلیب من عدم دیگه، وجود مرتبه به کمالیست، حالا این توی این مرتبه است، این توی این مرتبه است، این توی این مرتبه است، هر کس تو مرتبه خودش وجودش حمده، چون نشون دهنده کمالات حضرت حقه، چون خیر من عدمه هیه دیگه. نه اینا نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم آقا هر چیزی نه این که تسبیح هست مسبح هست، هر موجودی داره تسبیح میکند، یعنی ادراک دارد، شعور دارد، یک کمالات او رو در میابد، دو فقدان کمالات خودش رو در میابد، سه من قیاس حازین به یک دیگر یو سبقه به هم دارم به گرفتی چی شد؟
در از تسبیح هم فهم نده.
بله؟
در از تسبیح هم فهم میکنه.
اول
میگوید که نواقص من رو رب به من نده.
بله و کمالات خاص خودش رو داره با ادراک اون کمالات رو سبه. خب اگر این طوره پس چی گفتی که طبیعت ادراک نداره؟ اصلا مایه اشکال دون جناب امام فخر، مایه اشکال دون غلطه و الا بله سنگ ادراک داره و به دنبال غایتش، شعله آتش هم ادراک داره و به دنبال. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم.
جلیل برهانی اثبات کبرا چی میشه؟
چی؟
چه داره؟ شعور داره؟ کل نظام افتدار شد؟
چرا دلیل بخواد؟
چرا نخواد؟
چون وجود داره.
اونی چی فهم بودی سر داره؟
بله.
اونی چه از سر داره بر؟
ارکرم ایشون به طبع ارسطو غالب این نیستن، غالب این نیستن.
اگر
بخوام اثبات کنیم جواب ما فخر رو بدیم، باید با نظریه صدرا بیان جلو که نظریه درستیست، اما نمیدانم چرا جناب خواجه به جای اینکه حداقل همینطور که خودشون تو تذکره آغاز انجام گفتن اینجام بگن، اینجا اینا نمیگن. درسته چی شد؟ قوله ول علت الغائیه التي لاجله الشيء علت بماهیتها و معناها لعلیت العلت الفاعلیه، علت غایی که شیء به خاطر او تحقق پیدا می کند به واسطه ماهیت و معناش، علت است برای علیت کردن علت فاعلی، علت است برای علیت کردن علت فاعلی، یعنی علت فاعلی حوصله ندارد، خموده، اینجا نشسته، تو ذهنش میاد عجب چیزی میشه اگر یه میز بسازم که روی این میز بتونم 10 تا کتاب پهن بگذارم، قلم و کاغذ خودم هم بگذارم، اون وقت میتونم تمام شروح و حواشی اشارات رو با هم ببینم روی این کاغذ ما حسله شده. تا این به فکرش آمد اون خمودی و کسل بودنش، بلند میشه میره چوب بخره و میخ بخره و پر قوه بود، فعلیت شد. و معلولتون لها فی وجودها، در این حال معلول علت فاعلی هم هست در وجود خارجی خودش. پس ببینید از یک سو برای به فعلیت در آوردن فعلیت این علت فاعلی علته، و از یک سو برای پیدا کردن وجود خارجی خودش معلول علت فاعلی است. و برای پیدا کردن وجود خارجی خودش معلول علت فاعلی فإن العلة الفاعلیته علت مال وجودها. علت فاعلی یه علتی است. ببینید نمیگه تمام العله، میگه علت ما، چون تمام العله که انضمام چهار علته، علت فاعلی یکی از علت هاست برای به وجود آمدن علت غایی. لوجود ها، ها رو بزنید به علت غایی. این کانت من الغایات التي تحدث بالفعل، اگر اون علت غایی از غایاتی باشد که با فعل حادث می شود، به وسیله فعل علت فاعلی حادث می شود. بلیست علتن لعلیتها ولا لمعناها. سه تا زمیر تو این سه تا کلمه هست باید درست بشه تا جمله معنی بشه. لیست می خورد به علت فاعلی. علت فاعلی علت برای علیت علت غایی و برای ماهیت علت غایی نیست. خب بله، علت فاعلی علت برای او نیست، بلکه اون علت غایی است که علت برای علیت علت فاعلیه، و الا علت فاعلی فقط نقشش اینه که علت خوبوش بده چرا سانوازی بمن علت فاعلی فقط نقشش اینه که علت غایی که ماهیتی در ذهن ما بود رو به عالم خارج منتقل کنه و وجود خارجی به او ببخشد. وجود خارجی به او ببخشد. روشنه؟ خب این ماهیت الغایه که جناب شیخ در متن فرمودن چیه؟ خواجه می فرماید ماهیت الغایه و معناها، اعنی کونها شیئا ما، این غیر وجودها. ببینید همه این چیزی که این وسطه باید تو خط تیره باشد ولی نیست. جمله اینه ماهیت الغایه غیر وجوده ها، ماهیت غایت اون صورت ذهنی که در ذهن علت فاعلیه، درسته؟ اون غیر از وجود خارجیشه. پس ما تو این چیزی که در پیش رو داریم الان میخوایم اون ماهیتی که در ذهن هست رو بیاریم در عالم خارج، وجود خارجی بهش ببخشیم. این مسیر رو میخوام الان طی کنیم، از ذهن به عین. درسته؟ یک زمانی نجم الدین کبرا از جناب صدرالدین قونوی محمد ابن اسحاق سوال کرد که بلش کنید میپرسم چیز بشه بلش کنید. خب ولغایتو فی القسم الاول توجد و مقارنتن لوجود المعلوله به ماهیتها و وجودها معن. غایت ها یه سطحشو نخوندم. ول معلولات و تنقسم و الى مبدعین و الى محدثه.
معقولات
چی؟
معقولات
هم باشه طوری نیست، چون معقول علت فاعلیست. اما معلولات باشد دیگه عام‌تره، بهتره، هر دو تاش صحیحه، اما معلولات شاید از صحته. حالا باید دید نسخه های کهن چه ضبط کرد. ول معلولاتو تنقسم و الى مبدعین. ببینید معلول مبدع اونیه که وجودش ابداعیه و مسبوق به عدم زمانی نیست، مسبوق به عدم ذاتی هست، ولی عدم زمانی بر او سبق نکرده مثل تمامی مجردات. در مقابلش معلول محدث اونیه که نه فقط عدم ذاتی بر او مقدمه، عدم زمانی هم بر او مقدمه، یعنی اول در حیطه عدم است ثم یأتی الی حیطه وجود ظاهری. حیطه وجود ظاهری مثلا اون چه کردم؟ خب حالا این رو در نمط پنجم که صنع ابداع فصل نهش مفصل برامو خواهند گفت، حالا فعلا در همین حد یه سطر تا انشالله بعد. والغایت و فی القسم الاول، یعنی در معلولات ابداعی اونجایی که قبلش عدم زمانی نداریم، والمعلولات و فی القسم الاول توجد و مقارنتن لوجود المعلوله به ماهیتها و وجودها معن. این را اتفهمون چه ارز میکنم؟ این را اتفهمون چه ارز کنم؟ ببینید تا حالا صحبتمون این بود که اول ماهیت غایت وجود داره، بعد ماهیت غایت میاد علت فاعلی رو به کنش وادار میکنه، بعد میاد وجود خارجیه اون غایته به وجود میاد. حالا میخوام بگیم در معلولات ابداعی که محل حرف ما نیست و فقط یه سطر براش میگیم ورد میشیم میریم، همه اینا با همه. چرا؟ چون عدم زمانی نداره، زمانی قبلش نیست که اینا تدریج و تدرج توش باشه. ماهیتشا، وجود خارجیشا، ثمره نهاییشا، همه اینها با هم یه جا مثلا حضرت حق جل و علا وقتی که فرشته ای رو خلق می فرماد و فرضمون اینه که این فرشته وجود مجرده، کاری به اونها متکلمی که میگن ما مجردی به جز حضرت حق نداریم و فرشته ها هم وجود مادی هم نداریم، ما داریم رو مبنای حکما حرف میزنیم. او مجرده، حالا در زمانه یا در دهره فرقی نمی کنه فعلا برای ما. او حضرت حق تصویر مقدم ازش نداره که بر اساس اون تصویر خلق بکنه بعد اغراضش در این عالم پدید بیاد. اولا حضرت حق غرض نداره، ثانیا حضرت حق تصویر ذهنی مقدم نداره، ثالثا اینها عدمی بهشون مقدم نشده که بعد از اون عدمی به وجود بیان، بلکه اراده حضرت حق اراده کن تحقق میگیره. وقتی تحقق گرفت همزمان ماهیت و وجود، حالا اینم که میگه ماهیت و وجود باز تسامحه با ولی اینا دیگه ماهیت ندارند و وجود و غرض و همه چیزشون با هم میاد. لکن این بحث مربوط به فصل مجرداته. النمط الخامس الفصل التاسع، انشاءالله بهش میرسیم به شرط حیات. فعلا همین یه سطر تا بریم سر مختصات. اما و فی القسم ثانی، یعنی در معالیل محدث، توجد و چی وجود خارجی غایت متأخرتن به وجودها انح، متأخر است به وجودهی انح، بزنید به معلول، عن المعلول. خیلی عبارت بدی است. این را تو فهمید؟ غایت در عالم خارج متأخر است وجود خارجیش بر وجود معلول. معلول چیه؟ همون علت فاعلیه. پس چرا بهش میگوی معلول؟ چون معلول غایت بود در فعلیتش، درسته؟ چون معلول غایت بود در فعلیتش، پس بنابراین به علت فاعلی میگوی معلول. خیلی عبارت خرابه با بار سوم تکرار بکنم، جناب علت غایی در وجود خارجی مؤخر است بر معلول که یعنی علت فاعلی، مؤخر بر علت فاعلی، یعنی اول علت فاعلی میاد بعد این رو تصور میکنه بعد وجود خارجیش رو میسازه، درسته؟ روشنه؟ خیلی. فإذن وجود الغایت فی هذا القسم، بنابراین وجود غایت در این قسم که منظورم معلول محدثه لا یکون علتا بل ربما یکون معلولا للمعلول بوجهن. یعنی چه معلولا للمعلول بوجهن؟ یعنی این که علت غایی علیت می کند برای علت فاعلی و علت فاعلی معلول میشد برای علت غایی که معلول خودشه در وجود خارجی. دوباره بگم، کتاب رها بفرمان، گوش بدین چی میگم. دو تا معلول میخوایم، یکون و معلولا للمعلوله بوجهه. معلول معلول یعنی چی؟ ببینید، علت غایی در وجود خارجی معلول است برای علت فاعلی که علت فاعلی خودش معلول علت غایی است، لکن به وجه اون وجه چیه؟ اینه که علت فاعلی از قوه به فعل در آمد و از این ناحیه معلول علت غایی است که علت غایی معلول خودشه. نه دیگه دور نشود. به وجه هن، این که فرمود به وجه هن یعنی جواب دور، یعنی در وجودش نه، در فعلیت آوردنش. دیروز و پریروز این ها مفصل گفتیم. ولی علت ها اینجا نمیشه. النما همزه رو روی همزه گذاشته، ولی علت و انما تکون و هیه ماهیت و حل متقدمه، در حالی که علت ماهیت متقدم وجود علت غایی است که در ذهن جناب علت فاعلی دارد کار میده. و علیتها تکون، خب ضمیر را اول بزنید به غایت، فرض کنم علیتها ها رو بزنید به غایت تا اینطور بشد، علیت غایت تکونو انتج علال فائل فائلا برفه. فائل که افسرده و خموده این گوشه افتاده بود، ذره حال و حوصله کار نداشت، به فائلیت در آمد، پاشد رفت چوب بخره، میخ بخره، فلان بخره، فلان بخره، اره بیاره تا این میزه رو. پس ببینید
و اینجا را بخشید، اینجا الان میگم که این علت غایی علت فاعلی را به تعارض قرار بود که بتونه اون کار انجام بشه. بعد دوباره بخوام بگم این علت فاعلی دوباره معلول علت غاییه، این با اون مقصد برای من جا نگفته.
چی شما گفتاد؟
که این دوباره معلول علت ببین علت غایی بیاد معلول علت فاعلی قرار بگیره که تو سطر اول داشتیم، برای من جا نگفته.
ببینید این حرف فهمه. ببینید علت غایی دو حیث داره، یه حیث حیث ماهیتشه، یعنی اون صورتی که از او در ذهن من علت فاعلی هست، این صورتی که تو ذهن منه منو به فاعلیت در میاره. پاشم بیام در عالم خارج این میزا ایجاد کنم و به اون ماهیت وجود خارجی بدم. پس اون علت غایی از یک حیث علت هست برای من و اون حیث هم اینه که منو به فاعلیت در میاره. در این حال من علت فاعلی علتم برای علت غایی و اون این که ماهیتش تا حالا وجود خارجی نداشت من به او وجود خارجی بخشیدم. پس از یک حیث او علت است برای من و اون حیث هم اینه که قوه منو به فعل میاره. منی که این گوشه نشسته بودم میرم یک میز تولید کنم. از یک حیث هم من علتم برای او و اون این که اینی که ماهیت بود و در ذهن من بود حالا دیگه وجود خارجی بشه اتا می کنیم. پس دوری در کار نیست. چرا؟ چون او علت برای وجود من نیست و من علت برای وجود او که بگین دور شد، بلکه او علت هست برای به فعلیت در آمدن من و من علت هم برای وجود خارجی یافتن او. پس دوری در کار کاملا روشنه؟ خب ان تجعل الفاعل فاعلا بالفعل فهیه، بزنید به علت غایی، فهیه علتون لفاعلیت الفاعل. علت غایی علت هست برای فاعلیت فاعل، یعنی فاعل قوه داشت علم و سواد ساخته یک میز، حتی یه میز خیلی خوب داشت ولی حوصله نداشت. وقتی این آمد قوه شدید به فعل شد. این که میگن احتیاج مادر اختراعه، یعنی همینا، یعنی انسان قوه دارد ولی فعل ندارد. وقتی احتیاج آمد قوای انسان تبدیل به فعلیت میشه، ولی واقعا احتیاج مادر اختراعه. قوای کامنه در وجود انسان رو تبدیل میکند به فعلیات و تا این احتیاجات نباشد انسان حال این کار را یه گوشه میشیند راحت. وقتی این احتیاج آمد مجبور میشد که این قوا رو به فعلیت تبدیل کنه. خب این سطح هم بخونم و تمامش کنیم. فهیه علتون لعلیت الفائل و الفائلو یکونو علتن لسیرورت تلک الماهیت موجودتن. فائل هم علت می شود برای اینکه این ماهیت موجودتن مرغوم بفرمایید به وجود خارجی بخواد وجود خارجی پیدا بکند، باید این علت فائلی در کار باشد. تا پایان این اشکال و جواب امام یا حالا اعتراض امام رو شنبه بخونیم ها، چون من نباید برگردیم، میتونیم از سر اعتراض بخونیم. پس انشاءالله وعتر از الامامو به شرط حیات روز شنبه. صلى الله على سيدنا محمد
الله صلى الله عليه وسلم.